الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم حلول عيد و در آستانه عيد ولادت حضرت رسول و امام صادق قرار گرفته ایم که عيد را بر شما تبریک میگیم. خداوند از برکات این عيد فیض وافری نصیب همه ما و شما بفرماید. و عید ولادت حضرت رسول که همراه شده است با ولادت آقا امام صادق، این همراهی هم رمز و رازی دارد که خاتم الرسل است این روز، و این خاتم الرسل وارثی دارد که خاتم المکمل الفقه و خاتم الفقها و خاتم الاساتذه و خاتم ائمه المذاهب است. ارتباطش این است که پیامبر به عصتش جهانی و جاودانی است و امام صادق فقهش جهانی و جاودانی و فراگیر است. وقت بحث شما گرفته نشد و الا سخن فراوان است. حالا اگر وقت کردید روز پنجشنبه که جای مختصری هست برای سوال، برای جواب سوالهای عزیزان، پنجشنبه اونجا جلسه داریم، یک ساعت، یک ساعت و نیم به ظهر تشریف آوردید، وقت داشتید، صحبتی هم درباره مناسبت روز با شما داشته باشیم ان شاء الله. و همه با هم این عید را به محضر مبارک مولایمان ارواح عالم هستی واسطت الفیض بین الخالق و المخلوق امام عصر و بانوی کرامت حضرت معصوم سلام الله تعالی علیها تبریک و تهنیت میگیم. و اما بحث ما، مسئله شماره 31، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید لا اشکال فی امکان اجتماع الغایات المتعددت للوضوء كما اذا كان بعد الوقت وعليه القضاء ايضا وكان ناظرا لمس المصحف واراد قراءه القران وزياره المشاهد كما لا اشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءا واحدا لها كفى وحصل الامتثال أمر بالنسبة إلى الجميع. متن واضح بود. می فرماید که غایات متعدد قابل جمع است در یک وضوع. در بحث وضوع مقصود از غایت چیست؟ گفتیم که ما یحتاج الی الوضوع، یصح الوضوء له. این تعریف غایت بود. وضوء برای نماز ادا، برای نماز قضا، برای کسی که نذر کرده است، لمس مصحف را و وضوء برای قرائت قرآن و وضوء برای زیارت مشاهد. حرم ها وضوء میخواد، اسم ائمه هم لمس بشود نیاز به وضوء دارد و تحقیق این است که ذکر اسم ائمه هم نیاز به وضوء دارد. اینکه این بحث ظریفی است در جای خودش، اسم مقدس حضرت صدیق طاهره بدون وضوء درست نیست، اسم مقدس حضرت رسول بدون وضوء درست نیست و وضوء می طلبد. اگر بدون وضوء کسی اسم مقدس حضرت رسول رو ببرد، گویا مرتکب یک کراهتی شده است. با وضوء اسم حضرت رسول برده شود و همینطور ائمه معصومه. این یه تدائی بود که برای شما فضلا گفتم که تقدیس اسماء الله تقدیس ذات خداست. تقدیس اسماء الله در حقیقت تقدیس ذات خداست و اسماء الله کلمات الله هست. کلمات الله طبق تفسیر از منبع شیعه و سنی خمسه طیبه و ائمه معصومین هست. بله، لذا حضرت علی علیه السلام گفته میشد که شما دنبال اسم اعظم میرید، اسم اعظم خدا علی ابن ابی طالب، اسم اعظم خدا امام حسین است. حاجت و آدم از اسم اعظم میگیرد. گفتن که ابن مهزیار 20 سال پیاده رفت تا آقا را ببیند ولی مشرف شد، ولی براش گفته شد که اسم اعظم چرا استفاده نکردی؟ یک بار کربلا می رفتی، می تونستی با اسم اعظم خدا خود آقا را در حرم سید الشهدا می دیدی که شیخ مؤسس شیخ عبدالکریم طبق نقلی که در نجف خودم شنیدم در حرم سید الشهدا به محضر آقا امام عصر شرفیاب شد و از آقا هم چیزایی پرسید که دیگه شرحش الان نیست، فرصت نیست، روز ولادت بود، این خط براتون اشاره کنم. سید طباطبایی یزدی می فرماید که لا اشکال فی امکان یا لا اشکال فی اجتماع الغایات. خب چند تا غایت در یک وضوع جمع بشود. وضوع میگیرم برای خواندن قرآن و زیارت و اسم مقدس حضرت رسول و ائمه و نماز قضا و نماز تحیت، همه اینها غایات هم. یک وضوع برای همه این غایات، این غایات قابل جمع هست در یک عمل، در یک عملیات وضوع. یک وضوع کافی است، این فتواست. چرا؟ چطور میشد چندین غایت در یک سبب در یک عمل جمع بشود؟ آیا تداخل نیست؟ اجتماع مثلین یا امثال نیست؟ نیاز به شرح دارد. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 2 صفحه 114 می فرماید لا اشکال فی اکتفاء الوضوء الواحد للغایات المتعدده. فرمانیات اشکالی ندارد، یک وضوء برای غایات متعدد کافی است و غایات متعدد جمع می شود. از این جمله به بعد به نکته و سر مطلب اشاره می فرمایند، به این تعبیر تقریبا که کل این غایات یک جامع دارد و آن عبارت است از رفع حدث، و اون رفع حدث یک طبیعت بسیط است، تعدد ناپذیر، و اون برای همه کافی است به عنوان قدر جامع، و تداخل اصلا زمینه ندارد، غیر ممکن است تداخل، برای اینکه طبیعی عمل بسیط است، طبیعی قابل تکرار نیست. از این جهت بفرماید که تداخل زمینه ندارد. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 484 شرح این مسئله که لا اشکال فی اجتماع الغایات می فرماید که تحقیق این شد که غایت وضوع امر بسیط است و آن طهارت است، و این غایات دیگری که غایت گفته می شود اینها غایاتی است مترتب بر طهارت، غایات الغایت است نه غایات الوضوء. غایت وضوء طهارت، قرائت قرآن و زیارت و غیره می شود غایات مترتبی بر این غایت. این مطلب شبیه رأی صاحب جواهر است. بنابراین با این توضیحی که داده شد تا الان اجالتاً در شکل موجز تصور صحت و کفایت یک وضوء برای غایات متعدد برای ما آماده شد. و اما شرح مسئله، سید الحکیم می فرماید که اگر هر غایتی مستقل باشد، به این معنا که یک غایت برای وضوع کافی باشد فقهاً، مثلا قراءت قرآن یتطلب طهاره، قراءت قرآن نیاز به وضو دارد، می طلبد که وضو انجام بگیرد، خب یک غایت مستقلیست. همینطور چند غایت مستقل آمده باشد و در این وضعیت چند غایت مستقل هست، متوضی، وضو گیرنده یک غایت را قصد می کند، قرائت قرآن را وضو که بگیرد، این وضو برای قرائت قرآن و برای سایر غایات کفایت می کند. وضو صحیح هست، برای جمیع کافی است، اما برای اون غایتی که قصد شده است که واضحه، نیاز به وضو داشت، وضو برای اون غایت قصد شد، کار تمامه. برای بقیه غایات چه می شود؟ بقیه غایات چه می طلبد؟ طهارت می طلبد. الان طهارت شرعی محققه، لذا برای بقیه غایات هم کفایت میکنه. اما اگر میفرماید که غایات هر کدام غایت مستقل نباشد، جزء الغایت باشد، در مجموع چند تا جزء یک غایت برای وضو شده باشد، در این صورت وضو درست است برای این غایت یا درست نیست؟ می‌فرماید که این صورت از مسئله خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه این صورت از مسئله درست مشابه است با زمینه امر راجح با وضو. چه گفتیم در آنجا؟ گفتیم اگر زمینه مستقل باشد عیب و اشکال ندارد، اگر زمینه با خود عبادت شریک باشند، جزء عبادت و جزء زمینه اشکال دارد. چه بود اشکالش؟ گفتیم که داعی امر الهی محقق نمی شود. می فرماید همون اشکالی که در زمینه راجح بود به نحو مشترک اون اشکال اینجا میاد. این فرمایش ایشان با آسانسازی. سیدان الاستاد آره اجازه، آره اجازه، اجازه بید. اون خیلی محکم حساب تصفیه حساب دارم، فقط جای اصل بحث همون نقطه است که شما سوال کنید. سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 44 تا صفحه 51 این مسئله رو شرح میداد. مبسوط میفرماید که تعدد غایات در ما یک عمل وضو کار ممکن است، ولی که مسئله دارای 3 صورت است. صورت اول این است که هر غایتی مستقل باشد، در داعویت یک قرائت قرآن کافی است برای وضو، یک زیارت کافی است، دو رکعت نماز نافله که وارد این مسجد میشید کافی است. البته یادمان نرد ادب طلبگی هم اینه که طلبه بدون وضو وارد جلسه درس هم نمیشود و نشود و این مستحبات دست ما را میگیرد. گفتند بعض از فقها که به جای رسیده اند مستحبات و مثل واجبات تلقی میکردند و بعدم یادمون نرد فردا که 17 ربیع هست روزه اش روزه گرفتن بسیار ثواب عظیم دارد. نمیدونم 100 عمره و 100 حج و اینا که در بحث اخلاق گفتیم که مدلول مطابقی مراد نیست، کنایه از فضل عظیم است. فردا دیگه بهانه هم ندارد، روزا کوتاه هم، هر کسی بگد من مریض میشم نمیتونم روزه بگیرم، اگه به من اعتماد میکنم من ضمانت میکنم که مریض نشد، ولی گرسنه میشد که گرسنه شدنش رو من ضمانت نمیکنم. بنابراین فردا انشاءالله روزه رو میگیرید و یادتون نرود روح آدم رو تلطیف میکند، یک چیزایی برای آدم میداد که نفعش رو در همین دنیا هم میبیند، در زندگی هم میبیند. توفیق میخواد. فردا حتما یادتون نرد، البته از باب حکم نیست، از باب تقاضاست، از باب تقاضاست. از شما انتظار من این است که فردا روزتون بگیرید، استثناء هم ندارد. به حضور شما پس این با حذف استثناء دیگه کسی بهانه بیماری برای خودش نتراشد. اگر کسی یک مقدار بیماری هم دارد روزه فردا رو بگیرد، خبرش رو هم بدهد، بیماریش بهتر میشد، یعنی از اون کسالت نجات پیدا میکن. بسیار خوب. سیدون الاستاد فرمودن که صورت اول چه بود؟ صورت اول هر غایت استقلال به داعویت دارد. در این صورت یک وضو کافی است. شرحش رو دادم، شرحش در شاکله و در ساختار ساده سازی برای شما گفته شد که برای هر هدفی که قصد کند وضوش کافی است، بعد از آن هم میشد متطهر، هر عملی که نیاز به طهارت دارد این طهارتش رو دارد. شرح شد. و اما قسم دوم بفرماید که غایات متعدد است، ولی که یک غایت بالاصاله هست، غایات دیگر به تبع. در این صورت هم لا شبهت فی این که این وضو درست است. چرا؟ چون وضو نسبت به اون غایت که مقصد اصلی است درست انجام شده است و اون غایات تبعی که به تبع این غایت به وجود میاد و محقق می شود مانعی از صحت این وضو نمی شود، که در زمینه راجحه گفتیم. زمینه راجحه اگر چه باشد؟ اگر به طبع باشد اشکال ندارد. اما قسم سوم، قسم سوم چه بود؟ غایات به عنوان اجزاء المقصد است، اجزاء الهدف المنشود. اون که غایت است مجموعه این اجزاء می شود. اجزاء هر کدام یک جزئی است مرکبا غایت تشکیل می داد برای وضوع. در این صورت ایشان می‌فرماید که هرچند اشکال می‌شود که سید الحکیم هم فرمودن. اشکال چه بود؟ که داعی الهی مستقل صورت نگرفت، عبادت باید برگرفته از داعی الهی مستقل باشد. اینجا داعی مستقل نیست، داعی الهی، لذا مقوم عبادت محقق نشده است. می فرماید که هرچند این اشکال مطرح می شود ولی که اشکال وارد نیست. وضوع درست است. چرا؟ برای این که وضوع امر نفسی دارد، فغسل و وجوهکم، امر نفسی دارد. عبادیت وضوع به وسیله امر نفسی آن هست، اما اگر امر غیری در کار بود که هر کدام از ذل مقدمه امری می گرفت، هر غایتی یک امر برای مقدمه به وجود می آورد، در این صورت اشکال وجود داشت که کار منتهی می شد به عدم تحقق داعی الهی مستقل. اما در صورتی که وضوع امر نفسی دارد، اون اشکال از اساس منتفی است. تا به اینجا این مطلب رو گفتم، بعدم برای شما شرحم بدم. در اینجا جواب آقای زندی رو اختصارا اشاره کنم و اون توضیح اختصاری این است که این مسئله در فقه مصداق ندارد، مجرد و فراده. در فقه که جز جز جمع بشود یک غایت برای یک عبادت بشود، این تصور محض است، در فلسفه وجود دارد، در فقه وجود ندارد. لذا از هان گاهی ارتباط دارند با هم، مثل بحث اصول امروز ما چه می شود؟ یه مرتبه یک نکته های تصوری فلسفی وارد می شود که واقعیت ندارد. برابر این از اساس این فرض در فقه واقعیت ندارد. اما بحث تحقیقی ما در این رابطه، به این مناسبت که ترکیبی به وجود بیاد و تجمیعی نسبت به مقدمه، در اینجا یه بحث دقیق و بسیار مفیدی مطرح می شود. عنوان بفرمایید: تعدد اوامر و تعدد مأمور به. در بحث غایات، این که یک وضوع برای غایات متعدد کافی است، دو راه حل گفتیم، یادتان نرد. راه اول که راهی بود نظر صاحب جواهر که غایت جامع است، غایات دیگر مترتب بر آن، پس اشکالی ندارد. راه حل دوم که سیدنا الاستاد فرمودن درباره وضوع، که وضوع امر نفسی دارد. از این فارغ از این، سید طباطبایی یزدی در ادامه همین مسئله می فرماید که اوامر در صورت تعدد غایات متعدد می شود و آیا مأمور به هم متعدد می شود و یا تداخل می کند؟ این بحثی است قابل توجه. در این رابطه با استفاده از بیانات صاحب نظران، محقق خراسانی سیدان الاستاد، محقق اصفهانی و با آسانسازی مطلب از این قرار است که این امر مربوط می شود به نحوه وجوب مقدمه، که وجوب مقدمه وجوب شرعی غیری است یا وجوب عقلی ارشادی است. محقق خراسانی در کفایت الاصول بحث مقدمه واجب فرمودن، این مطلب هم به عنوان خلاصه حفظ کنید که البته یادآور هم شده باشم، بحثشو کرده ایم که مقدمه واجب واجب است به وجوب ترشحی، از خود ذل مقدمه ترشح میکند به مقدمه، منتها مقدمه که واجب میشود ذات مقدمه واجب میشود، نه عنوان مقدمیت. به تعبیر ایشان حیثیت در مقدمه حیثیت تعلیلیه هست نه حیثیت تقییدیه. منظور از تعلیلیه و تقییدیه را که می دانید دیگه، درسته؟ یا بگم خواهره، منظور از حیثیت تعلیلیه این است که حکمی که به موضوع نسبت داده می شود علت بیان می شود. اکرم الزید، اکرم العالم لعلمه، این حیثیت حیثیت تعلیلی است. حیثیت تقییدی این است که موضوع مقیدن موضوع برای حکم می شود. زید العالم یجب اکرامه، که وصف قید جزء موضوع قرار می گیرد، مرکبن موضوع برای حکم می شود. اینا رو که بلد بودید بعضیاتون، بعضیاتون هم در حافظتون نبود و الا اینا رو که مکرر مرور کرده باشید شاید انشاءالله. می‌فرماید با این توضیحی که داده شد وجوب به مقدمه که ترشح می‌کند حیثیت تقییدیه نیست، حیثیت تعلیلیه است، یعنی مقدمه واجب است لأجل وجوب زیها، لأجل وجوب، لوجوب زیها بگید، اجلم کوتاه کنید، صرف جویی کنید، المقدمه تو واجبتون لوجوب زیها شد تعلیلیه، پس وجوب به ذات مقدمه تعلق گرفت، طبیعت مطلوب شد، به عنوان نیست که هذا الامر المقدمی، هذا الامر المقدمی واجب عند اتیان العمل، که چه بشد؟ که حیثیت حیثیت تقییدیه باشد. این توجیه که به عمل آمد، نتیجه چه می شود؟ نتیجه اینه که بنابر مسلک محقق خراسانی، متعلق وجوب می شود طبیعت، و طبیعت قابل تکرار نیست، تجا که از اوزه مصادیق اجتماع مثلی می شود. در نتیجه تعدد امر و تعدد مأمور به در کار نیست، و از آنجا که ارتباط امر با ارتباط با مأمور به در حد سبب و مسبب شرعی و در حد علت و معلول عقلی است، وحدت و تعدد متلازم است. اگر امر واحد بود، سبب واحد، مسبب واحد است. مسبب متعدد بود، سبب متعدد است. بر اساس قاعده چه می گفت در فلسفه؟ قاعده سنخیت. او مثال برای قاعده سنخیت است. در فلسفه اصل مسئله قاعده سنخیت است. بعد روی قاعده سنخیت میگویند الواحد لا یصدر منه الا الواحد. جان قاعده، قاعده سنخیت است. بنابراین بر اساس فرمایش، بعضیاتون میخندید من نقطه سرعت گرفتم، نرسیدید؟ سرعت گرفتم؟ رسیدید؟ بنابراین بر اساس مبنای محقق خراسانی، تعدد امر و تعدد مأمور به نسبت به امر واحد و تعدد امر نسبت به مأمور به واحد معنا و مفهوم ندارد، و در مسئله مقدمه فقط مقدمه که طلب بشود امر بیاد، یک مأمور به داره، طبیعت است، دیگه قابل تعدد نیست. پس تعدد در مطلوب که نبود، تعدد طلب هم وجود نداره. تا اینجا بیان ایشان مسئله شرح دارد، تتمه دارد. انشاءالله پس فردا یعنی شنبه سلامتی امام زمان صلوات خدمت.